بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب وجود ذهنی بود و اشکالاتی که احیاناً به این وجود گرفته شده بود. دو اشکال بسیار مهم که گفتیم در نتیجه تلاقی پنج مقدمه این اشکالات پدید می آمد. پنج مقدمه رو مفصلا توضیح دادیم. یک، این که مدعی هستیم چیزی به ذهن می آید وقتی ما علم پیدا می کنیم، یک صورتی یا هرچی در ذهن وجود دارد. دو، این که قائل شدیم به ایگان چیزی که در ذهن هست یک چیزه نه دو چیز. سوم، این که می گفتیم اونی که در ذهنه ماهیتاً با اون چیز خارجی یکیست. چهارم، می گفتیم صورت ذهنی کیفه. و پنجم، این که مقولات تباین به ذات دارد. تلاقی اینها باعث می شد که بگیم اون چیزی که در ذهنه که اولاً یک چیزه، به واسطه مقدمه سوم میگید مطابق مقول خارجی، به واسطه مطابق مقدمه چهارم میگید مطابق کیف نفسانی است. این دو تا هم با هم مطابق مقدمه پنجم در تضاد کامل هستند. در نتیجه لاجرم باید بفرمایید که یک شی هم جوهر هم کی و هازا امر عجاب، که چیز غیر نشدنیه و باطل. گفتیم در این مسیر کسانی وارد شدن و جوابهایی رو دادند. جوابی رو از فخر رازی بود، میگو اصلا چیزی به ذهن میاد که قول مشهور متکلمین بود. جوابی از حضرت مستطاب قوشچی نقل شد که اون میگفتش که در ذهن ما یک علم داریم و یه معلوم، اینها با هم متفاوتند. اتحاد عالم و معلوم رو یا علم و عالم و معلوم رو قبول نداشت و در نتیجه میگفت دو تا چیزن، یکیش جوهر یکیش کیف، که گفتیم حرف غلطیش. و مقدمه یک جوابی از سید سند نقل شد دیروز مفصلا که ایشون میگفت اساسا اونهایی که در ذهن هستند کیف نیستند و هرچه که در ذهن مد. جوابی از سید سند بود که سید سند میگفت تبدل، میگفت اون چیز وقت در خارج اون ماهیت جوهره، وقتی به ذهنیات تبدل پیدا میکنه. گفتیم یک نحوه ای از اقوال اگزیستانسیالیست های موجود در رشحات کلام ایشون هست، ولی البته ایشون در مورد همه ماهیات میگه، در حالی که اونا فقط درباره انسان میگن. و اینو هم اشاره کردیم که انگیزه ای بشه که آقایون برن حرفای اونها رو بخونن، چون یکی از نهله‌های مؤثر و تاثیرگذار امروز دنیا هستن. خیلی هم حرفشون محسد روشنی نداره، یه 4-5 مبناست که میگن کسی که به این 4-5 تا معتقد باشه اگزیستانسیالیسته، که ممکنه خیلی با هم در تضاد باشن. یه جورایی مکتبشون مثل مکتب معتزله است. معتزله هم میگن 5 قوله، کسی که به این 5 مبنا معتقد باشه معتزلی. حالا و یه جوابی هم از قول شبح بود که نقل شده بود، قاعده روشن و معینی نداشت تمام نرشد. و دیروز هم یه آخرین جوابی که دیدیم که جواب مرحوم دوانی بود که نفی مقدمه چهارم بود، میگو اساسا این که در ذهنیات بهش میگیم کیف، کیف نیست، این بی خود بهش میگن که مسامحتن بهش میگن. امروز جواب اصلی و جواب نهایی رو بیان میکنیم که جواب مرحوم صدر المتعلهینه، که خب این جواب فقط به درد اینجا نمیخوره، جوابیش که از شاهکارهای صدراست. همه هم میگن مال صدراست. آیه مطهری میگه من خیلی تلاش کردم ببینم آیا کسی دیگری گوینده این سخن هست یا نیست، و هیچ در این صحبت رو و این بحث رو در کلمات دیگران نمی‌بینیم و در کلمات دیگران پیدا نمی‌کنیم. و اگر هم رد پایی از این در کلمات قدما بوده، درباره در صدرا شکوفا شده و ایشون تنبوه به او پیدا کرده و واقعا کف آور نابغه بودن صدر المتعلهین همین مبنایی که ایشون در این باب ارائه فرموده و در این باب مطرح کرده و این مطلب رو گفته. بسیار نکته دقیقی روح حرف صدر المتعلهین در حقیقت نفی مقدمه سومه. حالا وقتی تموم شد و گفتید میگیم باز یعنی چی. اصل این اشکال در طول تاریخ مطرح بوده که به انواع مختلف در مکاتب مختلف، چه فلسفه اسلامی چه فلسفه غرب، این مطرح بوده که ما آیا راهی به عالم خارج داریم یا نداریم. اگر مطابق با خارجیم، پس آنچه در ذهن ماست علم ما نیست، از ما نیست. اگر از ماست و ما با تولیدش میکنیم، ارتباطی با عالم خارج نداره. ولذا نوعاً غربی ها وقتی فلسفهشون رو ببینید دو فلسفه خاص دارن، یا ایدئالیستی هن. ایدئالیست در فلسفه غرب وقتی ازش یاد میشه میگن ایدئالیست. ایدئالیست یعنی کسانی که در محدوده ایده و در محدوده ذهن باقی میمونن، میگن راهی به عالم خارج نیست. در مقابل رئالیست ها که میگن نه، ما راه به عالم خارج داریم و در عالم خارج هم ارتباط داریم. تأکید بیش از حد بر علم و اینکه ما در این میانه هستیم نفی به نوعی خارجه. تأکید بر این تطابق با خارج داره نفی ماست. همین امروز هم میدونید میگم ما بحث غربی ها رو بذاریم کنار، در بحث خودمون این سوال این گونه مطرحه. شما هر چه اگر بیایید رو کیف بودن این تأکید کنید، بگید این صورت نفسانی مخلوق ماست، صفت ماست، هر چه بیشتر روی این تأکید میکنید در حقیقت دارید از اون مقوله و تطابقش با خارج دست برمیدارید. اگر اون مقوله خارجی و تطابقش با خارج تأکید بکنید، رئال تر بشید، باید از کیفیت نفسانی دست برمیدارید. این سوال به انواع مختلف هم در مسائل مختلف مطرح بوده. این سوال کیف، همین سوالی که در شبهه وجود ذهنی اینجا مطرح شده، یکی از چیزهایی که در طول تاریخ مشابه داشته. در تاریخ خودمون یه چیزهایی بوده که معمولا پیرامونش سوالاتی مطرح می شده که آقا این سوالات چیه. فخر رازی مثلا یه سری اشکالاتی اومده به فلسفه وارد کرده که این اشکالات بسیار بسیار مؤثر بوده، از این که خمود فلسفه رو گرفته، یعنی بعدی ها بعد او رو هی به کار رو داشته که بگردن دنبال پاسخ دادن بر این، و این از اون خمودگی و از اون افتادگی و تعبد روی گفته های پیشینیان و پذیرش آنچه در قدمای اصحاب بوده به تمامه از این خارجشون کرده. یه شبهه معروف مثلا فخرازی اینه، میگه خب شما شکل اول رو مگه نمیگید این شبهه با همین حرف صدرا بردی میشه. میگه مگه شما نمیگید که شکل اول قضیه کامله در قیاس، میگه اوسط اگر حمل یا در بره حوض به اینجوری میکنه های برد بگی نز به کبرا گرفت شکل نخستین شما
هستن.
این میگن که اگر خب مگه شما نمیگید که شکل اول یک قضیه کامله و یک شکل کامله و قیاس کامله. میگن چرا؟ میگه خب ما براتون این مثال میزنیم، بگید ببینید که این شکل اول پاسخ نمید. زیدون انسانو و انسانو نوعه. میگه صغرا زیدون انسانو، کبرا انسان نوعه. نتیجه میده زی نو هست، زی که نو نیست. این شاید بیش از 200 سال همه رو به ذهن اون بزه، همه رو به ذهن بزه که چی شد، کجاش مشکل پیش اومد. یه اشکال دیگه هم بغرازی داره، میگه من چیزی هم میارم که شکل اول نباشه و جواب بده، همون قیاس مساوات، الف مساوی ب، ب مساوی جیم، پس الف مساوی جیم، میگه یقینا درسته، شکل اول هم نیست. حالا این که نیست ما که نگفتیم هرچی درسته شکل اوله، اما اینش هست، زید انسان هست، انسان نوع هست، پس زید نوع هست، غلطه دیگه. شکل اول برای منطق ارسطویی در حکم قرآنه، کسی که شکل اول رفت بکنه در حقیقت همه قیاسات منطق ارسطویی هوا شده، چون همه شو اون سواره. خب این یه شبه هست، این شبه چگونه باید پاسخ داده بشه؟ سالها به جنگ و گریز بودن، تنها راهش همین جوابی که امروز مولا صدرا میگه. میگه از شبهات دیگه که اینجا مطرح روش فکر میکنه ببینید جوابش چیست. خیلی شبهه معروفه بهش میگن جذر اسم، اسم به اون اعدادی میگفتند که جذر ندارند. جذر اسم چگونه میشه؟ یعنی چگونه میشه اعدادی که توان نرفتند رادیکال برن، به قول امروزی ها جذر رادیکال رفتند، فقط جذر رادیکال دو، رادیکالی که در دو بخش میکنه، الان رادیکال سه چهار پنج هم داره. خب شما اینجا بفرمایید که شبهه اینه، من میگم من فردا هر چه گفتم ساعت 12 ظهر صحیح هست، 12 ظهر فردا میگم هر چه دیروز ساعت 7 گفتم دروغ هست. چجوریه؟ میگیم الان دارم میگم 7 بعد از ظهر، میگم هر چه فردا ساعت 12 گفتم حقیقت هست، یا به تعبیری صادق هست. 12 فردا میگم هر چه ساعت 7 دیروز گفته بودم کاذب بود. اگه جمله الانم صادقه، جمله فردام صادقه، و اگه جمله فردا صادق میشه جمله امروز کاذب میشه. اینا بحثی است که امروزی‌ها میگن پارادوکسه، این خودش میفته به تناقض درونی. یه اینش توی فلسفه ما وجود داره، تو فلسفه غربی ها چیزی وجود داره، میگن اگه یه کارتی داشته باشید مثل این ورش نوشته هر چه آن طرف کارت نوشته شده است صادق است، این در ورش نوشته هر چه آن طرف کارت نوشته شده است کاذب است، این چجوری قابل حله؟ چجوری قابل حله؟ این دوتا بالاخره این قضایی ها صادق هم یا کاذب هم؟ اگه صادق هم سر از کاذب بودن در میاره، اگه بگه کاذب هم سر از صادق بودن در میاره. خب این مطلب یکی شما این بحث خود ما، یعنی یکی از این شبهات هم همینه که شما میفرمایید در ذهن مبارک شما این مسئله هست که خب اون چیزی که در ذهن ما قرار شد مطابق خارج بشه، اگر مطابق با خارج این پس جوهر، اگر این خارج از طرف نمیدونی صورت ذهنیه پس کیفه، که جور میشه هم کیف باشه هم نباشه. یکی از شبهات دیگه که سالها در فلسفه مطرح بوده و بعد ملا صدرا با همین برهان ساده ساده حلش کرده، شبهه معدوم مطلق. میگن معدوم مطلق هست یا نیست؟ اگر میگید معدوم، جمله اینه معدوم مطلق لا یخبر عنه، از معدوم مطلق نمیشه خبر داد. خود معدوم مطلق یخبر عنه یا لا یخبر عنه؟ یخبر عنه. همه معدوم مطلق هست نیست که دارید میگید دخ برن داره ازش خبر بوده میشه. پس اگه جمله صادقه باید اینم صادقه، چون لایق برن خودش خبره. یکی از شبهات نیست که باز با همین مطلب منبوز مولا صدرا قابل حله. یکی دیگه شریک الباری، میگید شریک الباری ممتنه، بعد موضوع واقع شده اثبات شیئ لشیئن فرع ثبوت مثبت له باید در گرباری باشه تا بتونید بحثش کنید. این جوابش از اون بحثی که دیروز مطرح شد مطرح کردیم در جواب به دواری مطرح شد. من اون مثل را میگه فرق است. این بحث هم به شایع و هم به اولی و از این زاویه مطرح میکنه. میگه فرق است بین اونجایی که ما یک مفهومی رو در یک موردی تطبیق میدیم و انطباق میدیم با اون جایی که این مفهوم رو بر او اندراج میدیم. پس بین اندراج و انطباق فرق. این تعبیر اندراج و انطباق تعبیریه که تو یکی از این حواشی دیدم الان مال خودم نیست، یادم نیست مال همین آقای مطهری یا آشیرازی شاید مال مرحوم آملی بوده. این روز دیدم الان یادم رفته که مال دقیقا از قول کی نقل میکنیم این لفظ رو. ماهیت سخن ایشون اینه که ما برای اینکه بتونیم وقتی مفهوم رو بر یک شی بار میکنیم، برای اینکه بتونیم بگیم این شی فرد اون مفهومه، مصداق اون مفهومه، علاوه بر صحت حمل یه چیز دیگه هم لازم داریم و اون عبارت است از حمل آسان. این خیلی مهمه، این یک ملاک جدید برای حمل شایع و حمل اولیش. این حمل اولی و حمل شایع، میگم دوباره حمل شایع و حمل اولیش، این ملاک ملاک خیلی خوبیه، با این ملاک معلوم میشه راه. ما وقتی یک مفهوم رو برای یک مصداق حمل کنیم، مثلا میگیم لیوان شیشه ایست، الان مفهوم شیشه ای حمل میشه بر چی؟ بر لیوان. وقتی یک مفهوم رو بر یک شیء بار میکنیم، وقتی میتونیم بگیم این شیء مصداق برای این مفهومه که دو تا شرط باشه: یک این هم صحیح باشه، دو آثار این مفهوم در این، یعنی آثاری که متلقی از این مفهومه در این مصداق باشه. اگر هم صحیح بود اما آثار نبود، این فرد و مصداق برای اون نیست. و اگه فرد و مصداق برای اون نبود، حمل هم شایع نیست. علت این گوشونه حمل شایع، چون بعضی جا مولا سرده داره شایع، بعضی جا میگه سنائی، رو هم جمع شده شده شایع سنائی. علت میشه که این هم شایعه، اکثر غریب به اتفاق حملان اینجوری هست و هم معمولا صنعتهای مختلف از این حمل بهره برداری میکنه. اما اگر ما اومدیم حمل کردیم، این مفهوم بر او صدق میکنه اما آثار او رو نداره، این فرد اون صرفا اتحاد ماهوی، حالا ملاک دوم اتحاد حمل شایع و حمل اولی داریم اینجا واردش میشه، اتحاد ماهوی بین اینها برقراره. دو تا ماهیت هم که با هم اتحاد دارن، بین این هم به اولی ذاتی. چرا میگه اولی؟ ولی به صحتش بدیهیه، روز اولیاته. چرا میگن ذاتی؟ به خاطر اینکه معمولا در دایره ذاتیات شکل میگیره. به این بیان معمولا حمل وقتی در دایره ماهیات بود، نه معمولا همیشه، وقتی حمل ماهیت بر ماهیت بود حمل اولی، ولی وقتی حمل وارد دایره وجودات شد، اتحاد وجودی مورد نظر قرار گرفت، میشه حمل شایع. چرا یه وجود و ماهیت شد؟ چون اثر مال وجوده. پس ملاک قبلیمون این بود، هر جا ما حملمون صحیح بود و آثار متوقع بار بود، این حمل شایع. خب آثار متوقع کجا باره؟ وقتی پای وجود بگیرم، چون آثار مال وجود. و شاید و علا ذالک، این که صحیح ترین حمله ها، برای اینکه متوجه بشید این نیست، اینه که حمل خودشه بر خودشه. مثلا شما میگید جوهر جوهر است. جوهر جوهرش این هم درسته، اما آثار متوقع از جوهر بر این یکی بار نمیشه، بر جوهر بار نمیشه. چرا؟ چون جوهر یه شیء خارجی است به وجود اختلاف الموضوع، در حالی که این جوهری که داریم بحث می‌کنیم مفهوم ذهنی. لذا به این بیان مرحوم ملا صدرا میاد میگه که ما وقتی پیرامون یک شی سخن میگیم که این شی در دایره مفاهیم ذاتش، در دایره مفهومش، ماهیتش داریم حرف میزنیم، هر چه برش بار کردید حمله عرض دارید. ولذا اگه ما ذات یک شی رو مورد خطاب قرار بدیم، مثلا گفتیم لیوان سفید نیست، چون در محدوده ذات لیوان لیوانه، لیوان که سفید نیست، پس لیوان سفید نیست. بله، به چه حملی؟ به حمله اولی. به حمله اولی لیوان سفید نیست، لیوان لیوانه. انسان سفید نیست، به حمله اولی انسان حیوان ناطقه، چون در گوشه ذاتش صحبت میکنه. اما اگه جایی به عنوان موضوع رو، لفظ رو، ماهیت رو، مفهوم رو به عنوان خودش لحاظ نکردیم، به عنوان ذل واقعیت، به عنوان مشیر الی خارج، به عنوان ذل آثار بهش توجه کردیم، یه واقعیت دار، اون وقت این هر که درش بار کردیم میشه حمله شایع. لذا به حمله شایع انسان سفیدش درسته، زید سفیدش درسته، لیوان سفیدش درسته، و به حمله شایع لیوان لیوانش باطل. این تفاوت این دو حمل، کشف این که این دو حمل دو تا چیزن و ورود او به تناقض شد، دایره ای رو از مسائل رو باز میکنه. ما سابق برای میگفتن در تناقض هشت وحدت چیه؟ موضوع، محمول، مکان، زمان، شهر، جزء، کل، اضافه. خوندی خب رو فعلا بود. خب این هشتا بود، با همه هشتا تناقض باقی بود. مرحوم الله سعدا هم گفت وحدت دیگه ای هم لازمه، وحدت حمل، وحدت حمل هم لازمه، چون اگه وحدت حمل باشه تناقض نیست. شما میتونید بگید انسان انسان هست به حمل اولی، انسان انسان نیست به حمل شایعه، چون مفهوم انسان انسان خارجی نیست که. یا انسان سفید است به هم شایعه، انسان سفید نیست به هم لرده، تناقضی هم نیست. اینجور نیست که اجتماع نقیزین بشه اگه گفتیم هر دو درسته. خب به این بیان همه اون سلسله اشکالات هم حل میشه، اون قیاس شکل اول هم مشکلش حل میشه. چرا؟ چون وقتی میگیم زیدون انسانون یعنی به هم شایعه، بعد که میگید انسان نوع است، انسان به عنوان مفهوم رو لحاظ کرد، زید انسان رو به عنوان حمل شایع لحاظ کرد. یعنی وقتی میگید زیدون انسانون دارید زید رو مصداق انسان ذل اثر خارجی میدونید، وقتی میگید انسان نوع، انسان رو به عنوان یک شیء، یک مفهوم ذهنی لحاظ میکنیم. خب زید با مفهوم انسان که تطابق نداره، زید با مصداق انسان تطابق داره.
حمله اولی بدون انسان درست؟
زیدون انسان به حمله اولی ممکنه درست باشه، اما زیدون انسان به حمله اولی درست نیست. نه، اون هویت داخلی انسان هم به فرد بر شیء زیدون زیدون. شما اگه گفتید زیدون یعنی مفهومی که از زید ما انتظار میکنیم انسان نیست،
اون ملاک حمله اولی افراد ماهوی نیست.
چرا؟ ولی اینجا وقت شما دارید زید رو به عنوان فرد قرار میدید دیگه به ماهیتش توجه نمیکنید. نه میتونه توجه بکنید. اگه گفتید ماهیت و زید انسانو، زید رو بذارید، اگه گفتید زید و مرادتون ماهیت زید انسانو بود، درسته. لذا اگه جمله رو این گونه بگیم، بگیم زید و انسان، این ماهیت زید انسان است و انسان نوع است، بعد بگیم ماهیت زید نوع، درست، ماهیت زید نوع، کاملا درست. اما زید نوعاً من حیث و مستاق بهش عنایت میشه، به عنوان ماهیتش کلی اجتهاد نمیشه. به عبارت دیگه این جمله صحیح، صحیح جمله اشکال فقرازینه، زیدون فردون من الانسان و انسان نوعون، نتیجه میشه زیدون فردون من النوع. این قیاس کاملیه که میاد جلو، این مقالتش اینجا. یک کتاب های شیرینی هم اینجا اومده و ازن جواب من ببینید خوبه، تمنای خوبیه بر ذهنی. مثلا مثال این پرانتزیه وسط بحث ما،
برای
اشکالات هم اون اشکال کارت ربطی به این نداره، اون فهم خواستیم بگیم که اونم با این روش حل بده، اونم با این حل نمیشه، ربطی به این نداره.
همین اشکال بود که پرانتز،
نه بحث معدوم مطلق شریک الباری اینا رو همه رو مثلا ما همینجوری معدوم مطلق لا یخبر عن من حیث هو و مصداق، اما معدوم مطلق یعنی من حیث هو مفهوم یخبر عن. بله معدوم مطلق من حیث هو مفهوم یخبر عن، اما من حیث هو و مصداق لا یخبر عن. یه سؤالیه اینه که خانه ارزان قیمت کمیاب است، درست یا نه جمله؟
نایاب
است، مشکل از اینجا نایاب است، هرچه نایاب است گران است، هرچی نایاب باشه گرونه، هرچی کمیابتر باشه گرونتر. میشه خانه ارزان قیمت گران است، پارادوکس. من فکر کنید هر بشه
دوباره همونی رو
خانه ارزان قیمت کمیاب است، به قول آقا نایاب، هرچه نایاب است گران است، یعنی هرچه نایابه بالاخره گران دیگه، این معقوله. میشه خانه ارزان قیمت گران است. حالا خانه رو بذاری چه هرچه پرانتز بست
نایاب
گران است،
این باز هم درباره
نه، این مشکل هم درباره هم بشاری نیست، هر دو هم بشاری
کبراش
هم مورد قبول میشه، نه کبراش هم بالاخره اینم درسته در خارج، چرا بالاخره یکی از اینا مستقیما باید بزنید، اما چرا خانه ارزان قیمت گرانه، نتیجه درسته؟
نتیجه خانه ارزان قیمت گرانه شد
ارزان بود. آقای طباطبایی جواب رو گفت، کبرا عبارت است از خانه ارزان قیمت، هرچه نایاب است گران می شود، گران است نیست، هرچه ارزان قیمت است گران می شود، از نتیجه می شه خانه ارزان قیمت گران می شود، درست ماند، به فطرت جواب داده شد. خب بگذاریم پرانتز بست،
مثلا کبراش غلطه چون هرچی کمرابه گرون نیست،
هرچی نایابه نیست، چرا هرچی نایابه گرونتر گرون میشه به این معنی. خب عبارت در اون سرزا رو بخونیم، تو اون کارت فکر کنید، اون کارت از اون شباهاتیش که الان اون چیز اصلا حل نشده، راجب شم حالا آقایونی که اهل اینترنت اینا هستن بگردن نمیدونم به فارسی پیدا بکنید یا نه، اما خیلی راجبش حرف زده شده، اون جذر اصلا اون چه کار یا همون ساعت زمان بعد اصلا لغ... یکی از عبارت از یه عدد توی ریاضیات قدیم بشه. خب گوش کن، و به حمل ذاته ای به حمل الاولی ذاتی صورتون علمیتون من کل ممکنن معقوله، به حمل اولی ذاتی صورت علمیه از هر ممکنی مقوله است و به تعبیر به حمل اولیه ذاتی صورت ذهنیه همان مقوله خارجی است. مقوله مقوله تو من المقوله، یعنی صورت علمیه که در کل در ذهن مبارک هست، صورت علمیه من کل ممکنه به حمل اولیه ذاتی همون مقوله خارجی است. مقوله تو من المقوله جوهران او کمان او کیفون او غیره و اما بر حمل شایع فهیه کیفون ولا منافات اختلاف الحمل. منافاتی نیست بین اختلاف حمل. کما ان الجزئی، این هم اشاره به شبهه سوم بود که در بحث وجود ذهنی سابقا مطرح کردیم. کما ان الجزئی جزئیون به احد الحمل، یعنی به حمل
اولی،
به حمل اولی بگیم جزئی جزئیست به حمل اولی و لیسه به جزئیه. چرا؟ چون قابل صدق بر کثیرینه، یعنی من حیث آثار جزئی، لفظ مفهوم جزئی من حیث آثار یک دقا علا کثیرین پس کلی، اما من حیث مفهوم جزئی. این یکی از شبهات معروف ها، شبه قبل ملا صدران شبه قابل حل نبوده. یا چجور میشه یه چیزی هم جزئی باشه هم جزئی نباشه؟ جزئی جزئی یا بله من میتونه که چیزی همه بر خودش نشه، اما از طرف جزئی لیسه به جزئیه به خاطر اینکه جزئی کلیست. درسته؟ چرا؟ چون زی جزئیست، ام جزئیست، قندون جزئیست، دیوار هم جزئیست، تا مفهوم جزئیست هست و علا کشیده. ولذا اعتبر در تناقض وحدت حمل را ایزن ورای وحدات سمان، ورای اون وحدت های موضوع محمول مکان زمان اضافه شر جزء و کل قوه و فعل، ورای این هشت وحدت شما این وحدت هم رو هم باید اضافه کنید. موضوع محمول مکان زمان اضافه شر جزء و کل قوه و فعل. خب با آزاد حدیقه تو صدر متعلهین قدس سره گفت قوم گفته بودن، یکی این ملا صدا به چیز گفته بودن، یکی از این علماء مشهد که خب مشهد تفتیکی ها بودن مخالف بودن با فلسفه ملا صدا، گفته ملا تحتا اون وقت، حالا یا به این علت یا به هر علتی، چون ملا صدا در روزگار خودش خیلی فوش خورده، یعنی جز کساییست که به اندازه شاید همه از تاریخ فلسفه در میان فلسفه فوش خورد در روزگار خودش، یکی چون آخون بوده در دوره اخباریگری بسیار شدیدی هم اومده و بعدم در این دوره خودش شیعه بوده، معمولا وقتی در یک کسی درون یه جامعه هست یه حرف غیر میزنه خیلی بهش میپرن، بیشتر میپرن تا اینکه بیرونه. همین الان مثلا یه شیعهی که میاد مثلا چیزی راجع به قرآن یا میگه خیلی حملات شدیدتر ارزش داره که مثلا یه مسیحی یا یه سنی بگه. جامعه شیعه معمولا طبیعیه، جامعه اهل سنت هم اینطوره، این همه جوامع وقتی یکی از خودشون میاد خارج بشه یا چیزی بگه خیلی درباوره و با حمله شدید مواجه میشه. این آخوند شیعه ملای بوده و بسیار هم با سوادش حمله میشده. نقل که خب در اون روزگاری هم که امام هم در قم بودن این بحث مطرح شده، امام یه صحبت دارن علم الله صدرا مل ملا صدرا و ما ادراک مل ملا صدرا، رو در دین مخالفین ملا صدرا هم بکردن. نهازا طریقت و صدر المتعلهین حدث الله سره فقال در مبحث وجود ذهنی از اسفار فرموده. این عبارت صدرا رو بخونه. الى تبایع الکلیه العقلیه، اون تبایع کلی عقلی من حیث کلیتها و معقولیتها، از این است که کلیان و معقولن یعنی در ذهن تصور میشن، در ذهن حضور دارن، مفاهیم کلی که در ذهنن به ذهن میان مثل مثلا مفهوم انسان.